آیات امروز رساله یعقوب هست، فصل 4 آیه 11-17. ای برادران، یک دیگر را ناسزا مگویید، زیرا که برادر خدا ناسزا گوید و بر او داوری کند، شریعت را ناسزا گفته و بر شریعت داوری می کند. اما اگر بر شریعت حکم کنی، عمل کننده به شریعت نیستی بلکه داور هستی. قانونگذار یکیست که قادر به رهانیدن و هلاک کردن می باشد. تو کیستی که بر کس دیگر داوری می کنی؟ هان، ای کسانی که می گویید امروز و فردا به فلان شهر خواهیم رفت و در آنجا یک سال به سر خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد و نفع خواهیم برد، و حالان که نمی دانید که فردا چه می شود. از آن رو که حیات شما چیست؟ همانا بخاری است که اندک زمانی ظاهر می شود و بعد ناپدید می گردد. در عوض آن باید گفت اگر خدا بخواهد زنده می مانیم و چنین و چنان می کنیم. حالان که در تکبر خود فخر می کنید و این چنین فخری بد است. پس هر که نیکویی کردن را بداند و به عمل نیاورد، او را گناه است. یعقوب در اینجا به شریعت خداوند بارها اشاره میکنه. بیادارین یک بار اون شریعت کامل آزادی خوند، یک بار شریعت شاهانه خونده شده، و این کلام بسیار مهمه که بیاد داشته باشیم. شریعت خداوند که در کتاب مقدس هست، شریعت کامل هست. نیاز نداره اون چیزی اضافه بشه و یا چیز از اون کم بشه، نیاز نداره تا اصلاح بشه، بلکه شریعت کامل خدای زنده است و جدای از اون شریعت کاملی در جهان پیدا نمیشه و این شریعت آزادی است. و همچنان که ما مسیحیان در محدوده و تعریف آن شریعت زندگی میکنیم، ما میدونیم آزادی واقعی چه هست و این شریعت، شریعت شاهانه است، بدین معنا که شریعت شاه ماست، شاه شاهان و خدای خدایان، شریعت خداوند عیسی مسیح. و در نتیجه همه انسان ها مسئولن تا اون رو اطاعت کنن. امروز در این آیات یعقوب به موضوع دیگه در مورد شریعت خداوند اشاره میکنه و پیش‌فرض هر آنچه که یعقوب در این آیات به ما میده، هر توضیحی، هر نصیحتی که انجام میده، هر وعده‌ای که یعقوب در این کتاب میده، همه بر اساس این حقیقت هستند و این بسیار اساسیه و از این دیگه اساسی تر نمیشه. تنها یک قانونگذار وجود داره و تنها یک قاضی، آیه 12 که قادر به رهانیدن و هلاک کردن میباشد. این یکی از اصول اساسی مسیحیت هست. اما امروز متاسفانه مسیحیان اغلب اوقات این رو درست درک نمی کنن و میگن یک زمانی شریعت بود و قانونگذاری بود و داوری بود و او در عهد قدیم بود و او ده فرمان رو داد و یه تعدادی شریعت رو در کتاب موسی به ما داد و همه اونا با آمدن خداوند عیسی مسیح از میان رفته و اکنون مسیح خداوند و نجات دهنده ماست. بیاد داشته باشید نمیشه دو قانون گذار داشت. نمیشه یک شریعتی رو در عهد جدید داشت که برتر از شریعت عهد قدیم باشه. به این علت که خداوند ما عیسی مسیح همون خدای عهد قدیم است، یعنی یهوه است که جس پوشید، همون خدایی که ده فرمان رو به ما داد، آفریننده جهان، همون خدایی است که انسان گشت در شخص عیسی مسیح. و در نتیجه این عبارت رو فراموش نکنید، قانونگذار یکی هست، یکی است. نه بدین معنا که در گذشته چنین بود، بلکه هم اکنون تنها یک قانونگذار و داور وجود داره. وقتی که یعقوب این مطلب رو میگه، اون به یکی از آیات عهد قدیم اشاره میکنه. یکی از آیات مورد علاقه منه. من هر وقت که موعظه میکنم دوست دارم از داجمون موعظه کنم. اشعیا 33:22. زیرا که خداوند داور ماست، اوست که شریعت را به ما بخشیده، خداوند پادشاه ماست، اوست که ما را نجات خواهد داد. و این شریعته و این داوره و این خداوندی که یعقوب در اینجا داره بهش رجوع میکنه. قانونگذار در عهد قدیم کسی نیست به جز یهوه که جس پوشید، عیسی مسیح، و جز او داور و قانونگذاری نیست. خداوند ما عیسی مسیح اون پادشاه، شاه شاهان، که اون شریعت شاهانه رو به ما داد. و اوست کسی که قوم خودش رو نجات میده و دشمنانش رو هلاک میسازه، زیرا او قادره که رها سازه و هلاک گردانه. و در اینجا یعقوب به ما میگه که خداوند ما عیسی مسیح تنها قانونگذاره. پس دو منبع شریعت و دو قانونگذار نداریم و چون این چیزی ممکن نیست، مگر اینکه دو خدا داشته باشید. این غیر ممکن هست. دو خدا یعنی دو منبع شریعت و این غیر ممکنه. و در نتیجه چون او تنها خدای زنده و حقیقی است که جسم پوشید، در نتیجه او تنها قانونگذار زنده است و جدای از او هیچ منبع قانون پاک و کاملی در این جهان وجود نداره، مگر آنچه که در کلام مکتوب او به دست ما رسیده. این موضوعی که ما نمیتونیم اونو کنار بگذاریم، ما این قانون رو نمیتونیم قضاوت کنیم، بلکه باید اونو به جا بیاریم. نه فقط شنونده اون باشیم و نه بخوایم اونو قضاوت و داوری کنیم، بلکه باید اونو به جا بیاریم، از اون اطاعت کنیم. نه باید بگیم من از این بخش خوشم میاد، اما اون یکی بخش قدیمی به نظر میرسه، عادلانه نیست، مربوط به عهد قدیمه، گیج کننده است، من اون شریعت رو نمیخوام، اون بخش رو نمیخوام و از اون اطاعت نمی کنم، چون به نظر میرسه گیج کننده است و مربوط میشه به زمان گذشته، در سالهای گذشته. نه، شما نمیتونید قاضی و داور کلام خداوند باشید. یک کتاب معروفی هست به عنوان شواهدی که دلیل طلب میکنه یا رأی ما رو طلب میکنه. آقای جاش مکداول این کتاب رو نوشته و در اون دلایل فراوانی آورده، شواهد فراوانی رو آورده و ثابت میکنه که مسیحیت دین راستین هست. یکی از کتابهای معروف هست در مورد دفاع از مسیحیت. اما روی جلد این کتاب شما صحنه از دادگاه رو دارید، از دید قاضی، و گویی کتاب مقدس رو گذاشتم تا محاکمه کنم، به قضاوت بکشم، و شما باید رأی خود رو بدید بر اساس اون شواهدی که داده شده، شواهدی که رأی ما رو میخواد، همچنان که اون شواهد به شما ارائه شده در مورد حقانی کتاب مقدس، در زمین بازتاشناسی، منطق و یا هر دلیلی که ارائه شده. شما باید رأی بدید که آیا کتاب مقدس کلام خداوند هست یا نه. اما میبینید اون برای افراد بی ایمانه. من و شما به عنوان مسیحیان اجازه نداریم تا کلام خداوند رو داوری کنیم و قضاوت کنیم و خود رو فرای او بدونیم. ما همیشه باید خود رو تحت فرمان خداوند قرار بدیم، از اون اطاعت کنیم، نه باید اون رو داوری کنیم. اینو یعقوب به زیبایی به ما میگه، ما باید انجام دهنده شریعت باشیم، زیرا تنها یک قانون گذاره و او خداوند عیسی مسیح هست، خدای زنده و حقیقی. بگذاریم این مطلب برای چند لحظه فکر کنیم. آیه 12 قانون گذار یکیست و اینکه قانون رو در کتاب مقدس برای ما نوشته و هیچ کسی نمیتونه اون رو قضاوت کنه، برش داوری کنه، زیرا این قانون کامل هست، همه چیز رو در بر میگیره، به هر بخشی از زندگی مربوط میشه و فقط به یک بخش از زندگی ربط نداره، بلکه هر بخش از زندگی رو در بر میگیره. و شما باید تسلیم اون شریعت باشید و اون رو زیر سوال نبرید و در هر زمینه که صحبت میکنه اون رو بپذیرید و اون رو قضاوت نکنید. تنها یک قانونگذار وجود داره، اونو نمیتونید قضاوت کنید و یا زیر سوال ببرید. ما اگر بگیم این شریعت خداوند مربوط به امروز میشه یا نه، ما در واقع داریم قانون خداوند رو داوری میکنیم. کسی بود که میگفت در عهد قدیم نوشته شده که والدین باید فرزند نافرمانشون رو به قتل برسونن. این نظر اون فرد بود. در واقع چون این قانونی در عهد قدیم و یا در کتاب مقدس وجود نداره. بله، یک قانون وجود داره که میگه اگر فرزند بالغ شما بسیار شریره و یاغی شده علیه پدر مادر، شما او رو به دست قانونگذاران بذارید تا اونها با او برخورد کنن. اما وقتی که این فرد داره کتاب مقدس و قانون خداوند رو نقد میکنه، در واقع داره شریعت خداوند رو زیر سوال میبره. و وقتی که شما این کار انجام میدید، خود رو فرای شریعت خداوند قرار میدید، به جای اینکه خود رو تسلیم او بسازید. تنها یک قانونگذار وجود داره و تنها یک قاضی یا یا داور. روزی اون تنها قانونگذار، تنها داور هم خواهد بود و ما به حضور او خواهیم رسید و پاسخگوی اعمالمون خواهیم بود و به ویژه در مورد زندگیمون و اینکه چگونه ما شریعتی رو او به ما داد و تا بر اساسش زندگی کنیم در زندگی به کار بردیم. این یک اسطوره و داستان نیست، بلکه یک حقیقته. قانونگذاری که قانون رو به ما داد تا بر اساس زندگی کنیم روزی داور ما خواهد بود و در برابرش خواهیم ایستاد و از ما خواهد پرسید که با اون قانون و یا شریعتی که به ما داد چه کردیم. برای اون روز آماده باشید. صرفا نگید من یک مسیحیم، به کتاب مقدس اعتقاد دارم، بلکه مثل یک مسیحی زندگی کنید، از کلام خداوند اطاعت کنید و هیچ بخشی از کلام خداوند و یا شریعت او رو زیر سوال نبرید. ببینید در این آیه چی میگه. آیه 12، قانونگذار یکیست که قادر به رهانیدن و هلاک کردن میباشد. این عبارت قدرتمندیه. این قانونگذار رو باید جدی بگیریم، همچنین شریعتش رو، زیرا او داوری هست که قضاوتش رو باید بسیار جدی بگیریم، زیرا او قادر نجات بده و یا هلاک سازه. او خدای قادر متعال هست که میتونه هر کس رو که مطابق شریعتش زندگی نمی کنه به هر شیوهی که خواست نابود سازه. اگر او بخواد شما رو نابود کنه اون کار انجام میده، و اگر اراده کنه تا شما رو نجات بده این کار انجام میده. او قادر به رهانیدن و هلاک کردن میباشد. آیا خداوند کسی رو نابود میکنه که شایسته نابودی نباشه؟ خیر. آیا خداوند کسی رو نجات میده که شایسته نجات یافتن نباشه؟ بلی. خداوند عده‌ای رو به هلاکت میرسونه تا عدالتشون رو نشون بده و عده دیگری رو نجات میده تا جلال فیضش رو و رحمتش رو آشکار سازه. سپس یعقوب این سوال رو میپرسه: تو کیستی که بر کس دیگر داوری میکنی؟ تو سعی میکنی همسایه خودت رو بد جلوه بدی تا خودت خوب جلوه کنی. تو کی هستی؟ آیا تو خدا هستی؟ آیا داوری؟ آیا جای او رو گرفتی؟ تنها خداوندی که میتونه داوری کنه و حق دیگران رو بده. پس هر وقت شما کسی رو خار می شماری و کوچک می شماری و یا کسی رو بزرگ می کنی، در واقع داری داوری می کنی و کار خدا رو انجام میدی. خداوند این حق رو دار تا این کار انجام بده و نه تو. سپس در آیه 13 به شکل عملی صحبت می کنه: هان، ای کسانی که می گوید امروز و فردا به فلان شهر خواهیم رفت و در آنجا یک سال به سر خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد و نفع خواهیم برد، حالان که نمی دانید که فردا چه می شود. از اون رو که حیات شما چیست؟ همانا بخاری است که اندک زمانی ظاهر می شود و بعد ناپدید می گردد. در قرن اول میلادی همه یهودیان کشاورز نبودند و عده از اونها کارشون تجارت بود، بانکدار بودند و عده از اونها نیز بسیار موفق بودند در این کارشون. در اینجا یعقوب این افراد تاجر رو مخاطب می سازه و به اونها میگه: اکنون آنچه را که گفتم به زندگیتون ربط بدید. شما قصد دارید به فلان شهر برید و دو هفته در اون شهر و یا در جایی رو بمونید و با خودتون میگی من قصد دارم این کار رو انجام بدم، تجارت کنم و یه مقدار پولی کسب کنم، نفعی به جیبم بزنم و بعد برمیگردم خونه و بعد به شهر دیگه میرم و قصد دارم در اونجا کار کاسبی رو انجام بدم، یه پول بیشتری هم اونجا در بیارم. یعقوب این فرد رو توبیخ میکنه و چنین میگه: آیا نمیدونی که زندگی شما مثل یک بخاره؟ اون دودی که از دهان شما خارج میشه وقتی که سیگار کشیدید. شما نمیدونید فردا چی میشه. زندگی شما بسیار گذراست. شما ممکنه امروز بمیری و یا فردا بمیری. تو از کجا میدونی که یک هفته بعد زنده بمونی و بعد تصمیم میگیری برم هفته بعد تجارت کنم و کاملا مطمئن این حرف رو میزنیم و با چنان اطمینانی از آینده صحبت میکنی، از توانایی خودت که زندگی تو به پیش ببری و زنده باشی و خودت رو نگاه داری و چنان مطمئن هستی از تواناییت که پول در بیاری و زندگی خودت رو براش برنامه‌ریزی میکنی، در صورتی که اصلا نمیدونی که زندگی تو چقدر کوتاه ناپایدار هست. چیزی نیست مثل یک بخار وقتی که صبح سرد بیرون میای وقتی که هوا زیر صفر و شما نفس خودتون رو در هوا میبینید و بعد وارد اتاق میشید و چیزی نیست. زندگی شما دقیقا به همین شکل کوتاه. سپس یعقوب اونا چنین میگه: تصور نکن که آینده رو میدونیم. آیه 15: در عوض آن باید گفت اگر خدا بخواهد. زنده میمانیم و چنین و چنان میکنیم. یعقوب میگه فلانی نگو، چون خود از خودت خیلی اطمینان داری که تو این کار رو حتما انجام میدی و هفته آینده این تجارت انجام میدی و روز بعد بدون شک این کار انجام خواهی داد، زیرا اراده تو زندگی تو کنترل نمی کنه. پس در عوض باید بگی اگر خداوند بخواهد به این شهر میرم و اگر خداوند بخواهد اراده کند این تجارت رو انجام خواهم داد و اگر خداوند اراده کنه مقداری پول در خواهم آورد. زیرا هر چه که تو انجام میدی در هر روز از زندگیت کاملا بستگی داره به اراده خدای زنده و حقیقی. هیچ چیزی در این زندگی روی نمیده مگر اینکه خدای زنده اون رو اراده کنه. هیچ چیزی جدای از اراده او صورت نمیگیره. ممکنه بگید خب اراده آزاد من چی؟ بله، شما یک اراده آزادی دارید، اما این اراده مطلق نیست. شما اراده دارید تا چیزی رو انتخاب کنید که دوست دارید، اما چیزهایی هست که اراده شما هیچ نقشی درش نداره. آیا شما اراده کردی که روز تولدت چه زمانی باشه؟ آیا اراده کردی پدر و مادر چه کسانی باشن، در کجا به دنیا بیایید، در چه زمانی؟ خیر، بعضی از چیزهای بسیار مهمی که در زندگی من و شما روی میده اراده ما هیچ نقشی درش نداشته، فقط به اراده خدای زنده است که اونها روی داد. و یعقوب این افراد میگه که زیاد به خودتون اطمینان نداشته باشه. وقتی که میرید تا کار و کاسبیتون انجام بدید، به خدای زنده اعتماد کنید و نه به خودتون. خدا فروتن سازید زیر دست خدای قادر متعال. تشخیص بدید که شما کاملا به او اعتماد دارید و جدای از اراده او هیچ اتفاقی در زندگی شما روی نمیده. دفعه بعد که قصد داری تا بری و کاری رو انجام بدی و بگی این کار میخوام انجام بدم، باید بگی اگر خداوند بخواهد. میدونید چه چیزی منو شرمنده میسازه؟ مسلمین، همین تروریست هایی که خدای زنده رو نمیشناسن. زیرا هر وقتی که اونا میخوان یه کاری انجام بدن، اینها جمله رو با این شکل به آخر میرسونن: انشالله. البته خدای اونا خدای باطلی است، اما کلامی که میگن درسته و اونا اطمینان دارن که جدای از اراده او چیزی روی نمیده. من بیاد دارم یک شبانی بود در کلیسا وقتی که من جوان بودم و ایشون من رو هدایت میکرد و ایشون برای من وقتی که در دانشگاه بودم و تحصیل الهیات میکردم برام نامه مینوشت و هرگاه که این نامه رو از او به دست من میرسید، در جایی از نامه‌اش همیشه چنین مینوشت: دی وی. و من نمیدونستم معنای این دی وی چه هست. معناش اینه: دومینی ولانتی. واژه یونانی هست: اگر خداوند بخواهد. و ایشون این هر وقت این نامه رو می نوشت این واژه رو می نوشت تا به من یاد بده که هر کاری ما انجام میدیم باید به ذهن داشته باشیم اگر خدا بخواد، و شما این واژه رو به کار ببرید. به جای اینکه بگید انشالله، بگید دی وی. بگید فردا میخوام برم کاری انجام بدم، اگر خداوند بخواد دی وی این کار رو انجام خواهم داد. و این فرصتی به شما میده تا دیگران بپرسن این معناش چیه، اون وقت میتونید توضیح بدید براشون. و از این کار نباید شرمی داشته باشید، باید حاضر باشید این رو به دیگران نشون میدید، مثل یک مسیحی صحبت کنید. هیچ شرمی نداشته باشید که دیگران بدونید شما به کدوم خدا اعتقاد دارید و مسیحی شدید. و هر وقت که خواستید نامه‌ای بنویسید و یا تکستی به کسی بزنید یا ایمیلی بزنید، از همین واژه استفاده کنید و بعد اگر از شما پرسیدن توضیح بدید. حالا چه به یک فرد مسیحی صحبت میکنید چه با یک فرد غیر مسیحی، تردیدی نداشته باشید و بگید اگر خداوند بخواد این کار را انجام خواهم داد، فلان کار رو انجام خواهند داد اگر خدای زنده اراده کنه. به این علت که یعقوب ما چنین میگه: اگر این کار انجام ندی شما گناه میکنی. اگر شما اینقدر ترسو هستی که نمیخوای به ایمان خودت با همین دو واژه اعتراف کنی، یعقوب میگه تو داری گناه میکنی. دقت کنید به این آیه، آیه 15. در عوض آن باید گفت اگر خدا بخواهد زنده میمانیم و چنین و چنان میکنیم. حالا که در تکبر خود فخر میکنید، شما اینقدر مطمئن هستی از خودت و اطمینان داری که هر چی که بگی روی خواهد داد و اون رو انجام خواهی داد، این چنین فخری بد است، شریره. یعنی این که بگی فلان کار رو خواهم انجام داد بدون اینکه در نظر داشته باشی که خداوند ارادت چه است، و بگی اگر خدا بخواد. آیه 17. پس هر که نیکویی کردن را بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. نیکویی کردن را بداند چه است در اینجا؟ اینکه وقتی که میخواد کاری انجام بدید بگید اگر خدا بخواهد. پس هر که نیکویی کردن را بداند و به عمل نیاورد، یعنی بدونه چه کاری درسته و اون کار را انجام نده، او را گناه است. در زمینه این آیات معناش اینه، گناه صرفا این نیست که شما مرتکب یک عملی بشید، به علاوه گناه چیزی است که شما میدونید باید انجام بدید و اون رو انجام ندید. پس گناهان دو گروه هستن، گناهی که به جا می آورید و گناهی است که وظیفه شما است و چون اونها رو به جا نیاوردید مرتکب گناه شدید. شما باید از خداوند اطاعت کنید و این کار انجام نمیدید و این گناه است. گناه هر نوع تخطی و نافرمانی و عدم همشکلی با شریعت خداوند هست، چه در انجامش وقتی که اون رو زیر پا میگذاریم، و شما گناه میکنید وقتی که اون کاری رو که شریعت خداوند از شما میخواد انجام نمیدید. برای چند لحظه تأمل کنید، میخوام برای چند لحظه فکر کنید، چه تعدادی از شریعت های خداوند رو شما در طول دو سه روز گذشته به شکل مستقیم زیر پا گذاشتید و شکستید؟ خب بهشون فکر کنید، چه تعدادی از قوانین بود که شما به شکل مشخصی شکستید و از خداوند خواستید تا شما رو به خاطر مسیح ببخشه؟ سوال دوم این هست، یه کمی مشکل تره پاسخ دادن به اون، زیرا معمولا به این شکل فکر نمی کنیم. چه تعدادی از فرامین و دستورهای خداونده که او به شما فرمان داده تا به عنوان یک مسیح انجام بدید و اونها رو به جا نیاوردید؟ خدای زنده رو با تمام دل و جان دوست داشته باشید، ملکوت خداوند رو پیش ببرید در این دنیا. می‌بینید نه تنها گناه شکستن شریعت خداوند هست، بلکه نافرمانی ما هست زمانی که فرامین او رو اطاعت نمی کنیم و به جا نمی آوریم. این هم یک گناهه. اگر شریعت خداوند رو بشکنید گناهه، اگر اون رو به جا نیاورید فرامینش رو، اون هم گناهه. در اینجا یعقوب کاملا به شکل عملی و کاربردی صحبت می کنه. میگه وقتی که شما در مورد فردا تصمیم می گیرید اما مشیت و اراده خداوند رو در نظر نمی گیرید و فکر می کنید و می گید که من می خوام فلان کار رو انجام بدم اگر خداوند اراده کنه، اگر به این شکل فکر نکنید و زندگی نکنید، مثل که فرد بی خدا داره زندگی میکنید که به خودش اعتماد میکنه و از خداوند نافرمانی میکنه. پس این شکل رفتار و اندیشه کاملا نافرمانی از خداونده و گناه محسوب میشه. در اینجا یعقوب به ما میگه تنها یک قانون گذار وجود داره، یک داور یا قاضی وجود داره. اون قانون فقط در کتاب مقدس یافت میشه. روزی شما بر اساس اون شریعت که در کتاب مقدس مکتوبه به قضاوت کشیده خواهید شد. سپس یعقوب مثالی میزنه از کارهایی که کتاب مقدس ما فرمان داده تا به جا آوریم. من بیاد دارم یکی از رئیس جمهورهای امریکا وقتی که داشتن باش مصاحبه میکردن و تعدادی از مسیحیان در اونجا بودن، ایشون اون مسیحیان رو که در اون جلسه بودن مخاطب ساخت و چنین گفت: این ملت و این کشور برای کسانی مثل شما ساخته نشده. مخاطبشون مسیحیان و افراد انجیلی بودن. البته این مطلبی که اون رئیس جمهور اراده میکرد. میدونی ایشون چه کاری انجام میداد؟ ایشون خودش رو قاضی این جهان ساخته، قاضی تاریخ امریکا ساخته و میگه منم که رأی میدم منم که داوری میکنم که این آمریکا و تاریخش به چه شکل گرفته و به چه هدفی خداوند آمریکا رو به این شکل در آورده، بدل ساخته به یک قدرت بزرگ. در نظر بگید اون رئیس جمهور به مسیحیان نگاه میکنه و میگه این آمریکا برای شما ساخته نشد، در صورتی که کاملا خلاف اینه. این مسیحیان بودن که امریکا رو ساختن و ایشون باید روزی جوابگو باشه در حضور خداوند به خاطر قضاوت اشتباهی که کرده. و هر یک از ما مسیحیان که در امریکا هستیم نیز باید پاسخگو باشیم که به چه شکل با این میراثی که به ما داده شده برخورد کردیم، چگونه اون رو نگاه داشتیم. در صورت در این آیات واژه‌ای که من بسیار به اون علاقه‌مند هستم می‌دونیم چه هست. یک لحاظ این واژه هراسناکی هست، اما عبارتی هست که من رو تشویق هم میکنه. خداوند در عیسی مسیح تنها قانونگذاره. اون قانونگذار هر کسی رو بر اساس شریعتی که داره قضاوت میکنه و او قادر به رهانیدن هست و قادر به هلاک کردن هست، هر کسی رو که بخواد تا عدالتش رو نشون بده. اما این عبارتی که من به اون خیلی علاقه دارم، خدای زنده تنها قانونگذاره و تنها قاضی است که قادر به رهانیدنه یا نجات دادنه، قادر به رهانیدن و هلاک کردن می باشد. بله، این موضوع هراسناکیه که خدای زنده عده‌ای رو هلاک خواهد کرد. اما برای ما مسیحیان شنیدن این آیه چقدر شیرین هست که خدای زنده و حقیقی قانونگذار و قاضی عالم ادهی رو نجات میده. این قانونگذار هست که گناهکاران و خطاکاران رو نجات میده. این قانونگذار هست که شریعتش رو به ما داده تا بر اساس اون زندگی کنیم و من و شما هر روز اون رو شکستیم و زیر پا گذاشتیم و حاضر تا ما رو نجات بده. او قادر شما رو از همه گناهانتون ببخشایه اگر به او ایمان بیارید. او قاضی این جهان هست که بایستی هر یک از ما رو عادلانه به خاطر گناهانمون مجازات کنه و به جهنم بیاندازه، اما باعث شد تا این مجازاتش بر عیسی مسیح قرار بگیره به جای ما به عنوان نماینده و جایگزین ما. پس در این آیه شما امید بیابید. اگر یک مسیح واقعی هستید، خدای زنده تنها قانونگذاره، تنها قاضی است که قادر افراد ناشایسته رو نجات بده و کسانی که شایسته هلاکت هستند به هلاکت ابدی برسونه. در نظر بگید شرایط شما چه هست در این آیه و بر اون اساس زندگی کنید، بر اساس آنچه که بهش ایمان آوردید. زیرا این خدای زنده واقعی قادر متعال هست، نه اراده من بلکه اراده او کاملا مطلق هست. و من میخوام اینو به همه نشون بدم که من به خداوند عیسی مسیح ایمان دارم. پس هر وقت که با کسی صحبت میکنم و میگم من میخوام فردا علفهای باغچه رو بزنم، بعد از اون میگم اگر خدای زنده بخواهد، دی وی، اگر خداوند اراده کنه این کار رو انجام میدم. این آیات کوتاهی است از رساله یعقوب، موعظه هم کوتاه است. امیدوارم شما دریابید که به عنوان یک مسیحی چگونه باید در این دنیا زندگی کنیم.